أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يدعو الكلام في تفسير القرآن الترتيبي التجزئي. وقبل الورود في التفسير ينبغي ذكر نقاط أساسية يبتني عليها منهجنا في التفسير، وهي أولا أن مكانة القرآن الكريم ودورها العظيم في استنباط معالم الدين و احکام الشریعه الالهیه لا یخفا على اهل تحقیق و نظر، فان القرآن من اهم مصادر التشریع. و فی الحقیقه وردت الروایات فی تبیین الآیات على ضوء الآیات القرآنیه. من هنا لا يخفى مكانة القرآن والاستدلال بآياته في مقام استنباط مطلق معالم الدين في جميع مجالات المعالم الإلهية بلا فرق بين العقائد و الاخلاق و الفقه و سیاست و غیرها من مجالات علوم الاسلامیه. و ايضا لا يخفى ان الائمه المعصومين من اهل البيت عليهم السلام كانوا يستدلون بالآيات القرآنية ويستشهدون بها في جميع مجالات المعارف الإلهية، في العقائد، في الأخلاق، في الفقه. وكلماتهم عليهم السلام مشحونة من الاستدلال بالآيات القرآنية. ومن هنا ينبغي للفقهاء في مقام الاستنباط وفي مختلف مجالات الاجتهاد الاعتناء الكبير بالآيات القرآنية والاستدلال بها والرجوع إلى الروايات في تفسير القرآن. لتفسير القرآن مناهج مختلفة، ولكن المنهج الصحيح هو تفسير القرآن على ضوء روايات أهل البيت عليهم السلام. التفاسير الربائية التي كتبها علماؤنا الإمامية أو مطلق العلماء في الإسلام، في الحقيقة لا تخلو من نواقص. أما علماء العامة فكتبهم التفسيرية عندنا لا قيمة لها ولا اعتبار بها، لأن في طريقهم الى النبي صلى الله عليه وآله وقع رجال ضعاف او مجاهيل، و اساسا روايات العامه في تفسير القران فاقدتون عن ملاك الاعتبار عندنا الا في طائفتين منها. الاولى ما وردت من روايات اهل العامه في آيات الولاية، يعني ما ترتبط من الآيات بولاية الأئمة عليهم السلام، من باب أن الفضل ما شهدت به الأعداء يسده تسده هذه الروايات، كما فعله العلامة الأميني في الغدير في ذيل مختلف آيات الولاية، كآية سأل سائلون، آية الإكمال، آية التبليغ، آية المباهلة، وأيضا السيد هاشم البهراني في تفسير البرهان نقل روايات كثيرة واستشهد بها من أهل العام في ذيل هذه الآيات. الطائفة الثانية الرواة من العام الذين اعتمد عليه أصحاب الأئمة، يعني أصحابنا الإمامية في عهد الأئمة عليهم السلام وفقهاء الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام اعتمدوا على نقلهم، كعبد الله بن بكير، صماعه، السكوني، قياس بن كدلوب، إسحاق بن عمار ونحوهم الذين ذكر أساميهم، أسامي يعني بعضهم، الشيخ الطائفة، شيخ الطائفة ذكرها هم في كتاب العدة وصرح بأن أصحابنا أجمعوا واتفقوا على اعتبار روايات هؤلاء العامة وغير العامة من الفتهية وغيرهم من فرق المخالفين. فهاتان الطائفتان من الروايات، روايات أهل العامة في مقام التفسير تصلح للاستدلال والاستشهاد بها في تفسير القرآن الكريم، وإلا في غير هذين الموردين لا يصلح شيء من روايات أهل العامة لتفسير الآيات. هذا الكتب التفسيرية التي كتبها علماء العامة، أما علماؤنا الخاصة فأيضا تفاسيرهم الروائية، يعني كتبه المؤلفة في التفسير الروائي لا تخلو من نقص، لأن هذه الكتب الروائية أو غير الروائية، الكتب التفسيرية يعني أساسا، الكتب التفسيرية الروائية التي كتبها علماؤنا الخاصة لا تخلو إما من الجمود والاقتصار بنص متن الروايات، اقتصروا في هذه الكتب على نقل متن الروايات فحسب من دون أي توضيح أو نقد، إبرام، شرح، بيان فني لمدلول الروايات، من دون تعرض إلى فقه الحديث، ومن دون تعرض إلى تنقيح دلالي للروايات التفسيرية، ومن دون تعرض بتنقيه سندي للروايات التفسيرية كتفسير القمي، تفسير العياشي اقتصر فقط على ذكر الروايات من دون سند، كلها مراسيل، وتفسير البرهان سید هاشم البهرانی من المعاصرین و تفسیر نور السقدین. هذه التفاسیر فی الحقیقه اکتفی فیها به مجرد متن روایات التفسیریه و السلام، و هذا نقص به خلاف شأن الفقیه. الفقیه اذا یستشهد بالروایات فی کل مجال من مجالات معالم الدین، سواء کان فی تفسیر القرآن، سواء کان فی عرصة الفقه او فی العقائد الدینیه او فی الاخلاق، علی ای حال مقتضا شأن الفقیه ان ینقه سند الروایت التي یستدل بها و ان ینقه دلالتها بالنقض و الابرام بالبیان بالشعر ببیان فنیه. ولكن هذه الكتب خالية من أي بيان وأي توضيح للروايات، وهذا نقص فاحش في الروايات الكتب الروائية التفسيرية. أو يكون بعضها إن قسم آخر ذكر مؤلفوها بعض الروايات اكتفوا بذكر رواية واحدة أو اثنتين أو فقرات، ذكر فقرات من بعض الروايات متقطعة من دون أي تنقيح سندي حتى ذكر سندها، كما في تفسير الميزان أو بعض التفاسير كتفسير الصافي مثلا كذلك للفيز الكاشاني. وهذا أيضا نقصون، رب آیت وردت فی تفسیرها اربعون روایه، اربعون روایه، ولکنهم اکتفوا به ذکر روایت او روایتین او فقرات، بعد فقرات، بعد بعض فقرات روایات تفسیری متقطعتن من دون اشارت الى اسنادها. و العجب انهم ذکروا ایدن فی جمع هذه الروايات بعد الرواية العامية، يعني لم يفرقوا بين الرواية العامة وبين الرواية الخاصة، كما هو دعب مفسر كبير علامة الطباطبائي في الميزان. هذا أيضا نقص، نقص فاحش. أولا أن الرواية أهل العامة لا اعتبار بها في تفسير القرآن أساسا، لأن تفسير القرآن ماهيته استنباط مراد الله تعالى من الآيات القرآنية، كما أن شأن الفقه، علم الفقه، استنباط مراد الله تعالى الفقيه في مختلف مجالات الفقه وأبوابه. إذا يستدل بالرواية في الحقيقة يكون شأنه ماذا؟ استنباط حكم الشارع. إذا يستدل بالآية القرآنية في آيات الأحكام في الحقيقة هو يستنبط مراد الله تعالى من الآية القرآنية، لكن المدلول المستنبط في آيات الأحكام يكون الأحكام الشرعية الفرعية، ولكن في العقائد المعارف العقائدية، في الأخلاق المعارف الأخلاقية وهكذا. العيال لا فرق بين الفقه وبين التفسير. الاستدلال بالآيات القرآنية في تفسير القرآن بعينه شأن الاستدلال بها في مختلف فروع الفقهية، لأن كلاهما يؤولان إلى معال واحد، يرتدعان من ثدي واحد، وهو باستنباط مراد الله تعالى من الآية القرآنية، سواء كان في الأحكام الفقهية أو في سائر المعارف الإلهية، لا فرق بينهما. مع ذلك سامحوا في تفسير القرآن، اكتفوا بذكر أشر أعشار الروايات الواردة من أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآيات القرآنية، وهذا نقص فاحش. فلذا على عاتقنا ويجب علينا أن نحول، يعني نكون تحولا أساسيا في أرسة التفسير، وهو
ذکر جمیع روایات الوارده من اهل البیت و تنقیحها سندن و دلالتن کما نسنا فی علم الفقه فکذلک فی علم التفسیر. ولا سیما اننا لا نخصص الفقه بالآیات الفرعیه الفقهیه، لا، بل نقول الفقه فی القرآن المجید یکون بمعنه العام. فلولا نفر من کل فرقه طائفه يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. قلنا سياق هذه الايه تنادي بعد اعلى صوتها ينادي بان هذا الفقه يتفقهوا في هذه الايه الشريفه لا نزل لها الى الحكم الشرعي الفقهي، اي لا الحكم الفرعي الفقهي ليس الا تنذير معاشر العباد، وليس في شيء من ايات الاحكام انذار، لا، بل الانذار انما يوجد في ايات العقائد، في آيات المعاد، في آيات المبدا، في آيات التي تعرض إلى عجائب صنع الله تعالى. فالفقه الذي جاء في حقه أن الله تعالى إذا أحب عبدا فقهه في الدين، أي بصره في الدين، فقهه في الدين، لا يختص بالأحكام الفقهية، لا. من أجل ذلك يكون هذا يعني التحول في التفسير الروائي أمرا أساسيا من تكليف الحوزات العلمية أن يعتنوا باهتمام الشديد الكبير بشأن تفسير الآيات. في الحقيقة الأئمة المعصومون هم الراسخون في العلم كما وردت في النصوص المتواترة، هم الذين شأنهم أن يفسروا القرآن وينبئوا ويخبروا عن مراد الله تعالى من الآيات القرآنية. نعم الآيات المحكمات، منها آيات المحكمات وأخرى متشابهات. في المحكمات الآيات التي صريحة في مدلولها الظاهرة بالظواهر الواضحة التي لا يختلف فيه اثنان، هذا لا يحتاج إلى تفسير. وإلا كثير من الآيات سواء كان متشابها أو ظاهرا غير واضحة يحتاج إلى التفسير. ووردت روايات كثيرة عن أئمتنا عليهم السلام في تفسير الآيات القرآنية، وكثير من هذه الروايات صحيحة وتصلح للاستدلال بهذه الآيات. خب عرض بکنم که یه مقدمه‌ای بود که من در ابتدای تفسیر عرض کردم. ما در این بحث تفسیر خب امروز طولانی شد در جلسه اول بخش عربی، نه بنام این است که انشاءالله در بخش عربی 10 دقیقه بیشتر طول ندیم، یه خلاصه‌ای از بحث رو در بخش عربی میگیم، اون وقت وارد شرح فارسیش میشیم. عرض بکنم که تفسیر قرآن مجید اهمیتش به اهمیت خود قرآنه. خب قرآن مجید مهمترین مصدر هست از میان ادله ما و مصادر تشریع اسلامی که حجت هست و اتم الحجج هست، اهم الحجج هست و از اعتبار بیشتر از همه حجت ها برخوردار هست. خب البته مگر عقل قطعی که خود قرینه بر تعیین و تبیین مراد ذات مقدس حق از آیاتی است که متعرض مسائل عقلی میشد، مثل ان الله علی العرش استوا، قالت الیهود ید الله مغلوله، و یا ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان، امثال این آیاتی که اصلا جز عقل نمیتوند قرینه‌ای برای تفسیرش چی آقا بوده باشد. چون اینکه ید الله است، آیا این معنی مزوله ید در این آیه مقصود هست یا نیست، خب اینجا عقل به حکم قطعی بدیهی و قطعی یعنی حکم دارد که این ید، ید جارحه چی آقا، ید معنی مزوله، اینجا مقصود آیه شریفه چی آقا نمیتوند باشد، تفسیر میکند آیه رو، قرینه هست بر تعیین مراد از آیه و آنچه را که مخالف حکم عقل چی آقا نباشد. و الا در غیر این آیات معدودی که متعرض به بدیهیات عقلی و احکام عقلی قطعی میشد، مدلولش این است، بقیه آیات همه اینها که عقل درش راهی ندارد، حکمی ندارد، اینا باید به روایات ائمه معصومین علیهم السلام رجوع بکنیم در تفسیر این آیات. خب حالا نکاتی رو اینجا متعرض میشیم ما قبل از ورود در خود تفسیر قرآن. خب یک مبانی هست که این تفسیر قرآن حتی چه غیر روایی هم باشد منوط و مبتنی به این مقدمات هست. البته ما نمیخوایم وارد قواعد تفسیری بشیم، ما بیش از حدود 5 سال قواعد تفسیری رو تدریس داشتیم و 5 جلد خب البته تدوین شده این قواعد، ولیکن یک اشارهی به بعضی از نکات مهمی میخوام بکنیم که ما در ادامه کار به این ها نیاز داریم و مبتنی بر این مسائل هست. یکی این که خب ممکن است به ذهن برسد که کتب تفسیری زیاد نوشته شده، چه ضرورتی دارد که این پرداخته بشه تفسیر روایی. عرض بکنیم که اولا تفسیر روایی برای ما تنها منهج صحیح تفسیری هست. تفسیر روایی که ما میگیم غیر از تفسیر روایی است که تا به حال نوشته شده. تفاسیر روایی کلن چه عبدالمنصور سیوتی در از اهل عامه باشد یا تفسیر ابن عباس باشد و یا تفسیرهای دیگری که اونها نوشتن، تفسیر روایی اهل عامه یا تفسیر روایی شیعه، فرق ندارد، همه اینها در مجموع از نقص فاحش برخورداره. اما تفسیر اهل عامه، خب میدونید روایات اهل عامه هیچ اعتباری در نزد خاصه ندارد، در نزد ما ندارد برای تفسیر آیات شریفه. بله، چون اولا این روایات فقط اونایی میتونه قابلیت استدلال داشته باشد که منتهی بشد به نبی مکرم اسلام. ابن عباس قولش اعتباری ندارد در تفسیر. ابن عباس به عنوان یک راوی فقط حرفش معتبر هست و الا فی نفسه ابن عباس هیچ کلامش حجیت در تفسیر قرآن چی آقا ندارد. حتی ابن عباس فضلا از من تأخر عن ابن عباس من علماء العامه، توجه فرمودی؟ بله. خب فقط اونی که اعتبار دارد در نظر شیعه که نظر حق مسلمی است، روایت نبی مکرم هست در تفسیر قرآن و ائمه معصومین که خطا در مورد اونها وجود ندارد. خب حجت روایت عامی، کتب مختلف تفسیر عامی حجت ندارد، مگر در 2 طایفه ما این رو از روایت عامی حجت میدونیم. اون که چرا حجیت ندارد، چون درسته که اینا از نبی مکرم روایات دارن در تفسیر قرآن، ولی این طریقش مجهوله، طریقش ثابت نیست. فرض کنید که از علمای عامه معاصر زمان شیخ طوسی، حالا متأخرین و معاصرینشون که هیچی، ولی اونایی که باید نقل بکنن که جزء روات کهنه حساب میشن، مثلا ما بگیریم اون علمای عامه معاصر شیخ طوسی، کمان که شیخ طوسی از ما کتب اربعه نوشته، یعنی کتاب تهذیب و استفسار و صدوق و کلینی. خب اهل عامه معاصر اینا هم فرض کنید که من تقدمه هم روایات نقل کردن از نبی مکرم، ولی طرق اینها مجهوله یا ضعافه و هیچ روایتی نیست که اینا نقل بکنن از نبی، مگر اینکه مبتلا به این ضعف از نظر ما چی آقا هست. مگر 2 طایفه در علم تفسیر از روایات عامی میشه استشهاد کرد. طایفه اول از روایات اهل عامه طایفه ای هستن که در آیات ولایت وارد شدن، آیاتی که متعرض به ولایت ائمه علیهم السلام هستن، مثل آیه یوم اکملت لکم دینکم، آیه تبلیغ و ان لم بعد تفعل فما بلغت رسالته، یا آیه مباهله مثلا توجه فرمودید، و آیه اذا سأل سائل به عذاب واقع و امثال این آیاتی که متعرض مسئله ولایت و فضل و مناقب اهل بیت علیهم السلام باشن. مرحوم علامه القدیر، من اخیرا نگاه میکردم دیدم که در زیل این آیاتی که الان اسم بردم روایات زیادی از اهل عامه آورده و بین استشهاد کرده. خب این حرف درستیه، از باب الفضل ما شهدت بهی الاعدا. خب این از این باب، ولی که ضعیف هم باشن اما از این باب صلاحیت استشهاد در این آیت ولایت چی آقا داره. طایفه دوم از روایت اونها روایاتی هستن که روایت عامی خودشون از اصحاب ائمه بودن، ائمه بودن، مثل اسحاق بن عمار، مثل سماعه، مثل بفرمایید که سکونی، مثل یاس بن کلوب، مثل عبدالله بن بکیر و امثالهم، که شیخ طوسی در کتاب عده چند جا اسم اینا رو میبرد، میگد اینها اصحاب ما اجماع کردند بر اعتماد به روایات اینها. بله اونهایی که از روایات عامی که اصحاب ما اعتماد کردن به روایات اینا رو در فقه روایات اینا استدلال میشه، اعتبار هست، تعبیر میشه به روایات چی آقا؟ موثقه. خب اگر از این قبیل باشن در تفسیرم روایت داشته باشن، روایات اونها برای ما چی هست آقا؟ حجته. پس بجز این دو طایفه از روایات عامی، بقیه روایات عامی در باب تفسیر قابلیت استدلال چی آقا؟ نداره. بله نکته بعدی این است که ما عرض میکنم که بله دیگه آنچه که میگیم عمل میکنیم بهش، بله استفاده میکنیم، استفاده کردیم. بله عرض میکنم که علمای خاصه هم که نوشتن، حالا اینا کتب عامه بوده، علمای خاصه هم روایت تفسیری که نوشتن، کتب تفسیری، اینا هم داره نقص فاحش هست. چرا؟ چون اینا دو دستن، یه دست از کتب تفسیری روایی ما، علمای ما، علمای خاصه، فقط اختصار شده در متن روایت، مثل تفسیر عیاشی که معاصر ائمه علیهم السلام بوده، اما فقط اختصار کرده به نقل روایت، دیگه شرح و توضیح نداده، حتی سندش هم حذف کرده، همه مرسله. توجه فرمودی در تفسیر عیاشی و تفسیر بعضی معاصری نوشتن، مثل تفسیر البرهان سید هاشم بهرانی یا تفسیر نور الصقلی، اینکه مؤلفین اینا از متأخرین حساب نمیشن، از معاصرین حساب میشن. توجه فرمودید. خب اینها هم همینجوره، فقط اختصار شده به نص نقل روایت. نور الصقلی اسانید رو حذف کرده و بعضی موقع اسانید میارد، ولی بنای سید هاشم بهرانی در البرهان است که همه رجال سند رو هم مثلا ذکر میکنند. علایار اینا خودشون ناقل از مصادر اصلی معصم، ولی خودشون کتاب روایی مستقلی که نیستن. در حال تفسیر روایی رو میخوام عرض بکنم، قسمی از تفسیر روایی فقط در اون اختصار شده به متن روایت و تفسیر مثلا عسکری علیه السلام از این قبیله. خب اون که از خود امام علیه السلام هست، توجه فرمودید، ولی در اعداد اینا نیست. قسم دوم اونایی که روایات رو با توضیح آوردن، ولیکن توضیح بسیار بسیط و بدون نقل سند، مثل تفسیر صافی، و روایات رو هم عشر اشعار روایات رو هم این دسته دوم نیاوردن. اولا عشر اشعار، بعضی روایات رو من دیدم که بیش از 40 روایت وارد شده در تفسیر یک آیه، بیش از 40، اونم من بعد از اینکه حذف کردم خیلی از روایات رو که همون از طریق خاصه رو داره میگم، روایاتی که فرض کنید که تکراری بوده مضمونش، مدلولش و بعضی از خصوصیات دیگر که خیلی مثلا مرسل بود، فلان بود، حذف کردیم، تازه به 40 رسیده. توجه فرمودید. خب اینا در این آیات یک یا دو روایت. المیزان نگاه بکنید، تفسیر صافی نگاه بکنید، تفسیر صافی که اصلا مضمون روایت نقل کرده، خیلی کم متن آورده، متقطع هم آورده، یعنی تختی کرده. توجه فرمودید. اونم در هر آیه یک یا دو آیه، اونم بعضی از فقراتش رو مقطعا آورده. خود مرحوم علامه طباطبایی هم همینجور. و این تعجب عجبون ان من ذکر روایات عامی رو در کنار روایاتی چی آقا؟ خاصه. این دوتا از این دوتا از اون. خب این که تفسیر روایی نمیشه در غیر آیات ولایت، در مطلق آیات اونو کسی اعتبار ندارد، ما اونو بخوام استشهاد بکنیم قیمتی ندارد. روایات ضعاف شیعه اعتبارش بیش از اوناست که بخوام که ما برای تاییدم شده چی آقا بیاریم. تازه در بهار الانوار یه بابی داره به عنوان نهی از استشهاد به روایات مخالفین و کلمات مخالفین، خود در خود روایات ها روایت ذکر میکند، اونجا رجوع بکنید به این باب در بهار الانوار، توجه فرمودید. در هر حال از نظر سنائی و فقهی و علمی تخصصی روایات اهل عامه فاقد ملاک اعتبار چی آقا هستن به جز اون طایفه‌ای که ما عرض کردیم. و روایات خاصه هم که تا الان در کتب روایی شیعه که نوشته شده تا به حال همه همین جورن. بعضی از معاصرین هم که الان روایات نوشتن اینا هم همین مسلک رو طی کردن که اخیرا چاپ شده. توجه فرمودید؟ خب لذا ما بنای ما این است که تفسیر روایی رو داشته باشیم، اما نه فقط به ذکر روایات، هم سندن تنقیح بکنیم و هم از جهت دلالت همون بحثی که رد و ابرام، نقض و ابرام، رد و ایراتی که در فقه میکنیم در اینجا هم در تفسیر روایی چی آقا ما داریم. و خود تفسیر در حقیقت در لغت به معنای ایضاحه، به معنای بیانه. خب ایضاح و بیان چی آقا؟ بیان مراد الله تعالی از آیات قرآن. این تفسیر در حقیقت بر وزان همون فقه، علم فقه، فقه هم یعنی فهم. منتش فهم چی؟ فهم مراد از مصادر یعنی آیات و روایات، مراد الله تعالی، مراد ائمه معصومین علیهم السلام، فقه مدالیل روایات، فقه فهم آیات فقهیه یعنی احکام فقهیه، احکام فرعیه. از چی؟ از مصادرش، استنباط و احکام الله از آیات و چی آقا؟ روایات. همون در بحث در تعریف فقه هم در اول معالم همین اومده دیگه. بله اینا وقتی که اینجور شدن، هر چه که شما لازم دارید برای اعتبار روایات در فقه، همون رو در تفسیر هم چی آقا لازم داری، فرق نداره. و تعجب از بعضی که اومدن خب اینجور دارن که در تفسیر خبر واحد حجت نیست. نه، همونجور که ما در فقه خبر واحد رو حجت میدونیم، در تفسیر هم باید حجت میدونیم. در روایاتی که ادله اعتبار حجت خبر واحد هست، لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، این ما یروی عنا ثقاتنا، این آیا اختصاص به روایات فقهی داره؟ نداره دیگه. ما بالوجدان میدونیم کتب روایی نزد ما الان بالوجدان هست، میبینیم روایاتی که در باب عقاید وارد شده در غیر عرصه فقه وارد شده خیلی زیاده، کمتر از خود فقه نیست، روایات زیادی، کتب زیادی. حتی اکثر روایاتی که مثل کتب صدوق دارد غیر از این منده یزر، کتب روایی دیگری ایشون دارد، اونا همه اکثرا غیر فقهیه. توجه فرمودید؟ اکثر سایر کتب روایی صدوق چی هست آقا؟ غیر فقهیه. و مثلا بعضی هست که اصلا کلن غیر فقهیه، مثل کتاب توحید. توجه فرمودید؟ نه، همه روایات دیگه. و کلینی همینجور، شیخ همینجور، حالا غیر این دو بزرگوار مثل غیبت نعمانی و سایر کتب روایی که وارد شده از ما، مثل همین کتاب بفرمایید که تفسیر مثلا عسکری السلام، کتاب معروف همین محمد ابن قیس که کتاب معروفی دیگه که بعد در فارسی اسمش گذاشته شده اسرار آل محمد، اسم سلیم ابن قیس، بله صلی الله علیه و آله و سلم. بله این کتاب‌های مختلف روایی ما خیلیش اصلا غیر فقیه، و لذا نسبت روایات غیر فقی نسبت فقی چی هست آقا؟ بیشتره. خب ما یروی عنا ثقاتنا، اینا رو شامل نمیشه، یعنی اصلا نمیتونه تفاهم بکنه کسی به این حرفا. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتن آخذ عنهم معالم دینی، معالم دین آیا فقط احکام فقهیه؟ خیر، اونی که تخشعر رو منه جلود الذین آمنو، موها رو سیخ میکند، به قول آیه سوره نفع که یتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، موجب مایه انذار میشد، تحول در انسان میشد. اون آیات چی هست آقا؟ غیر فقهیه. آیات فقهی واقعا برنامه است برای تنظیم زندگی انسان تا از عمل به این برنامه به سعادت برسد. بعد درسته برنامه عملیه و زندگی بشر باید بر اون تطبیق بکنه و الا راه جهنم رو طی می‌کند. اما این برنامه عملی در خود این سیاق این آیات فقهی مثل آیات ارث، مثلا توجه فرمودید، و آیات احکام، آیات غسل، تیمم، فلان فلان فلان، آیات مختلفی که در ابواب مختلف دیون غیر و معاملات اینا وارد شده، خب اینا اصلا قابلیت انذار داره؟ خیر، احل الله البیع حرم الربا. اما آیاتی که انسان رو تکون میده، آیاتی چی؟ یعنی عشق رو از چشم در میارد، آیات معاد هست، آیات جهنم هست، آیات بهشت هست، آیات بیان عجائب صنع پروردگار هست، و ایناست دیگه. فلذا آیه نفرم فقط نظر میتونه داشته باشه به همون آیات، چون اوناست که قابل انذار هست. توجه فرمودید. الا ای حالن میخوام عرض بکنم که آیات شریفه قرآن مجید مثل خود روایات هم در فقه وارد شده، هم در غیر فقه، بلکه در غیر فقه آیات قرآن که چندین برابر آیات احکام هست. یاس بکنه آیات احکام رو با سایر چی آقا؟ آیات فقه همینجور. فلذا هستش که ما همون دقتی که باید در عرصه فقه بکنیم، همون دقت در عرصه تفسیر بکنیم. و خبر واحد که حجت نیست معنا ندارد، چون ادله حجت خبر واحد هر دو رو یکسان شامل میشد. توجه فرمودید. فلذا در لذا شاهدش این است که فقه در فقه فقها چی میگن؟ یجوز و تخصیص الکتاب به خبر واحد. اصلا این تخصیص چیه؟ حقیقت تخصیص جز تفسیر چیز دیگری نیست. چرا؟ چون شما مخصص رو چی تعریف میکنید؟ و کاش تشف دارد، کشف مراد جدی از عام. و کشف مراد جدی، خب کشف مراد همون استنباط مراد الله است. خب اون که دیگه بیشتر روایات رو بله، این که ظاهرش عمیق است و باطنش عمیق است و اینها، احمد معید این است که بشر نیاز به امام معصوم داره برای تفسیر آیات، این که روشنه. و اما تفسیر خبر واحد، برای اینکه خب اون ادله‌ای که قائم شده بر حجیت خبر واحد ادله چی است آقا؟ قطعیه. مگه ما نمیگیم که خبر واحد حجیتش به ادله قطعی معتبر میشد؟ خب این ادله قطعی اختصاص فقط به احکام فقهی دارد؟ خیر، منتهی به قطع میشد. ما ظن و عقل نمیکنیم در واقع، ما در واقع عقل میکنیم چی را آقا؟ قطع رو، همون ملاک و همون حرف، همون استدلالی که در فقه میگید، همون حرف و همون ملاک در تفسیر هم چی آقا؟ میاد. این که ما خواهم فقه تافته جدا و افته است، نه، تخصیص در واقع همون کشف مراده. کما اینکه روایت مفصل هم شأن چی است آقا بفرمایید؟ کشف مراده، فرق نمی کند، هیچ فرقی بین این اون نیست. بله، تازه در مسائل عقاید جز اونایی که عقل قطعی حکم دارد، بقیه همه توقیفی هم. تطاهر و کتب، صراط، میزان، مواقف، محشر، اوصاف نار، اوصاف بهشت، حتی جن، ملک، لوح، عرش، قلم و خیلی اکثر معارف الهی ما لا سبیل للعقل الیها. و اینا همه معارف دینن. آیات متعرض شد؟ بله. روایات متعرض شد؟ بله. خب وقتی که خبر ثقه قائم بشد، دلیل قطعی برای اعتبارش باشد به نحو مطلق، خب ما مکلف هستیم اون رو تصدیق بکنیم یا خیر؟ بله که بله، باید تصدیق بکنیم. خب من تا اینجا یک مقدمه ای عرض کردم، حالا این مقدمه هنوز ادامه دارد، بعضی از نکات خیلی مهم هست نگفتم، انشاءالله فکر بکنم که در عرض دو سه جلسه ما این مقدمات رو تمام بکنیم، بعد انشاءالله تعالی وارد تفسیر قرآن مجید میشیم. و از خدای تعالی میخوام که ما رو در این مسئولیت و رسالت الهی بسیار مهم ما رو یاری بکند انشاءالله.